رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد المالك الطاهر ولعنة الله على أعدائه أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ومنها قوله عليه السلام: كل شيء مدرك حتى يرد فيه نعي، ودلالته تتوقف على عدم صدق الوجود إلا بعد العلم أو ما بحكمه بالنهي عن وإن صدر عن الشارع ووصل غير واحد، مع أنه ممنوع لوجود صدقه على صدوره عن سيما بعد بلوغه إلى غير واحد، فقد خفي على من لم يعلم بصدوره. كلام ما در باب أصالة البراءة بود. روایاتی که استدلال شده است بر این روایات بر اثبات اصالت البراء است. تا به حال 4 روایت را بررسی کردیم. آخرین روایت همین حدیث پنجمی تحت عنوان حدیث الاطلاق. این حدیث از وجود مقدس امام صادق علیه السلام است. فرمود: کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی. هر چیزی، کل شیء مطلق یعنی مباح، هر چیزی مباح است حتی یرد فیه نهی، تا این که در اون نهی وارد بشه. در باب این حدیث اطلاق دو نظر وجود دارد. یکی نظر مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه، فرموده است این حدیث دلالت دارد بر اصالت و براءت. نظر دوم نظر صاحب الکفایه رضوان الله تعالی علیه، ایشان می فرماید این حدیث هیچ دلالتی بر اصالت و براءت ندارد. حالا اول نظر شیخ را بگویید، بعد اشکال صاحب الکفایه اهل الله مقامه الشریف بر نظر شیخ را بگویید. مرکز اختلاف، بگویم کلید حل اختلاف را به شما بدهیم، مرکز اختلاف بین العلمه این کلمه ورود است: حتی یرد کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی. این یرد به چه معنا هست؟ مرحوم شیخ یه جور معنا می کنند این یرد را یا ورود را، نتیجه میگیرد اصالت البراء را. صاحب الکفایه اهل الله مقامه الشریف این ورود را یه جور دیگری معنا میکند و میفرماید این دلالتی بر اصالت البراء ندارد. پس مرکز ثقل بحث، ذهنتون رو تمرکز بدهید روی کلمه ورود. حالا بریم سراغ مرحوم شیخ. شیخ الاعظم رضوان الله تعالی علیه میفرماید اینجا ورود کنایه از علم و قیام الحجت است. این ورودی که در این حدیث آمده کنایه از علم است، کنایه از قیام الحجت است. معنای روایت اینطور می شود: کل شیء مباح، همه اشیاء مباح هستند، حتی یعلم بالنهی، تا ما علم به نهی پیدا کنیم. پس تا وقتی که علم به نفس پیدا نکردیم، بنا را بر چی میگذاریم؟ بله، عباده میم. خب این همونش اصالت و عباده. کل شیء مطلق، دقت کنید مرحوم شیخ ورود را چجوری معنا میفرماید. کل شیء مطلق حتی یرد فیه نه، همه اشیاء مباح هستند، تا این که نهی وارد بشود. شیخ میفرماید اینجا ورود کنایه از علم مکلف است. همه اشیاء مباح هستند تا که اونجایی که مکلف چیه؟ علم به نهی و حرمت پیدا کنند، یا اگر علم نه، حجتی برای او قائم بشه.
چون یه وقت انسان علم قطعی پیدا می کنن، یه وقت علم نیست ولی حجت معتبره، از زمین معتبره. شیخ فرمونده از اینجا ورود کنایه از چی می شوند؟ علم یا قیام حجت می شوند. بذارید یه تعبیر دیگر را هم بکنیم که آشنا بشید با تعبیرات بزرگانی که در اینجا تعبیرات مختلفی داشتن. حاصل کلام شیخ به عبارت اخرى این است که هر چیزی بنابر اصالت الاباحه است تا اون موقعی که تکلیف واصل شود به مکلف، به جای علم و قیام حجت می توانید وصول بگویید. حتی یرد فیه نهیان، یعنی حتی یرد فیه نهی واصل بشود به مکلف، نه که دست مکلف برسد. تا مادامی که وصول نهی به دست مکلف حاصل نشده، مکلف بنا را بر چی بگذارن؟ بگید بنا بر چی میذاریم؟ به واقع میذاریم دیگه. پس کل شیء مطلق، اینجا مطلق و معنای مباح، حتی اگر دفیه نهیان، تا اون موقعی که مکلف علم به حرمت پیدا کند، یا بفرمایید حرمت به مکلف واصل بشود، ورود عبارت اخرى وصول میشود. این حاصل کلامی که شیخ در اینجا فرموده است. ولیکن صادق الکفای اهل الله مقامه شریف با استاد خودش مخالفت کرده، فرموده است نه، اینجا ورود، اجمال کلام صاحب کفای را بگم تا براتون تو، صاحب کفای میفرماید اینجا ورود به معنای صدور است. کل شیء مطلق، خوب دقت کنید، کل شیء مطلق، هر چیزی مباح است، حتی یرد فیه نهیان، یعنی حتی یصدر فیه نهیان، یعنی تا مادامی که از شارع مقدس نهی صادر نشده، بنا را بر چی میگذاریم؟ به واقع میگذاریم. وقتی که این نهی صادر شد، دیگه از اون به بعد بنا بر اباحه نمیگذاریم. خب اگر اینجا ورود به معنای صدور باشد، هیچ وقتی به اصالت الاباحه ندارد. دقت کنیم، صاحب کفایه میفرماید اگر اینجا ورود به معنای صدور باشد، وقتی به اصالت الاباحه ندارد. چرا؟ چون که این حدیث اطلاع کجا را داره بیان میکنه؟ صدر اسلام را بیان میکنه، یعنی مکلفین بنا را میگذاشتن بر چی؟ اباحه، تا پیغمبر اونها را نهی بکنه. این ربطی بحثه ولی اصالت الاباحه نداره، چون در بحث صدور این روایت اینو میخواد بگه، روایت میخواد بفرماید تا از طرف شارع نهی صادر نشده است، شما باید که اون عمل را چی بدانید؟ مباح بدانید. بعد از آنی که نهی صادر شد، دیگه بنابر چی میگذارید؟ حرمت میگذارید. پس این در واقع مربوط میشود به بیان تکلیف از طرف شارع، این ربطی به اصالت الاباحه ندارد. چرا؟ چون بیان از طرف شارع ممکنه صادر شده باشد، به دست من نرسیده باشد. این حدیث به وصول کاری نداره. این حدیث چی را میخواد بگوید؟ بگید با من. این حدیث چی را میگوید؟ صدور را میگوید. به وصول کاری نداره. شیخ میفرماید اینجا ورود به معنای وصول است، یعنی به دست من برسه. تا به دست من نرسیده، من بنا را بر چی میگذارم؟ اباحه میگذارم. خب اگر این حرف شیخ را بزنید، این حدیث میشود از ادله اصالت الاباحه. اما صاحب کفایه میفرماید ورود به معنای وصول نیست، ورود به معنای صدوره. همین که از شارع صادر شد، دیگه اباحه به دست شما برسد یا به دست شما نرسد. بنا ان علی هذا الاساس، صاحب کفایه با شیخ مخالفت میکند، میفرماید لحظه ورود، حالا شما دقت کنید، قضاوت کنید بین العلمین، به ذهن عرفیتون مراجعه کنید، متفاهم عرفی از ورود چیه؟ حتی یرده، کل شیء مطلق، حتی یرده فیه نهیون، آیا به معنای صدور است یا به معنای وصول است؟ حالا خودتون به ذهنتون این سؤال، خودتون به ذهنتون مراجعه بفرمایید. شیخ میفرماید به معنای وصول است، حتی یرده فیه نهیون، یعنی تا اون موقعی که نهی به دست مکلف برسد. صاحب کفایه میگه نه، یرد فیه نهیان یعنی یصدر فیه نهیان، بناهن علاوه صاحب کفایه می فرماید به نظر ما این معنای دوم صحیح است، ورود به معنای صدور است، چه به دست مکلف برسد چه به دست مکلف نرسد. پس بناهن علاوه این حدیث دلالتی بر اصالت الاباحه دارن یا ندارن؟ ندارن. بفرم فایدهش این است که اون اباحه اصلی از بین میره. یعنی اصل اولی در اشیاء اباحه هست، وقتی که نهی صادر شد ولو به دست شما نرسید، اون اباحه، اون اصل اولی که عقل میگوید اصل اولی اباحه است، این از بین رفته. توجه فرمودید. اون وقت نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این میشه که شما باید احتیاط کنید دیگه، اصالت البلاغه را نمیتوانید جاری. شک میکنه باید احتیاط کنه دیگه، باید دیگه در اینجا احتیاط کنه دیگه، یعنی لازمش احتیاط میشه. وقتی که میداند صادر شده به دست اون نرسیده، لازمش این است که احتیاط باید بکنه دیگه، نمیتواند اصالت البلاغه را جاری کنه. بس بناهن علی هذا اون مرکز ثقل بحث را برای عزیزان عرض کردیم، باید تمرکز پیدا کنید ببینید حق با کدام یکی از این دو بزرگوار است. آیا ورود به معنای وصول است یا ورود به معنای صدور است؟ بعد از این دو بزرگوار هم اختلاف شده. محقق ناینی مرحوم آجازی ها عراقی طرف صاحب کفایه را گرفته، گفتن این حدیث دلالت بر براءت. محقق اصفهانی مرحوم آتالله کوهی طرف شیخ را گرفته، گفتن نه این حدیث دلالت بر براءت دارد. همه بحث در همینجا هست که آیا در اینجا ورود به معنای وصول از حرف شیخ یا ورود به معنای صدور از حرف. خب صاحب این کفایه نظرشون این شد که اینجا ورود به معنای، چون که به معنای صدور از ربطی به اصالت البراءه انقل. حالا انقل تیارت میکنه دو سه تا انقل پشت سر هم داریم. انقل اگر کسی اینطور بگوید، بگوید درسته ورود در این حدیث شریف به معنای صدور است، ولی باز ما می توانیم اصالت البراءه را درست کنیم اگر چه ورود را به معنای صدور بگیرید. مستشکل به صاحب کفایه می گوید شما فرمودید ورود به معنای صدور است و گفتید صدور اگر باشد دلالتی بر اصالت البراءه، میگیم سلمنا ورود به معنای صدور باشد، ولیکن باز حدیث دلالت بر اصالت البراءه می کنه. چجوری دلالت می کنه؟ گفته است به خاطر اینکه ما وقتی که شک می کنیم در حلیت و حرمت، نمی دانیم آیا این شیخ حلال است یا نه، مثلا شرب توتون آیا حلال است یا نه، خب شک می کنیم آیا نهی در باری شرب توتون صادر شده یا صادر نشد، دفعه شک می کنیم آیا نسبت به شرب توتون نهی صادر شده، چون قرار شد ورود را به معنای چی بگیری؟ صدور بگیری. خب شک میکنید آیا این مشکوک الحرمه نهی در این صادر شده یا صادر؟ اصالت عدم صدور جاری میکنید. میگیم عقل عدم صدور نهی است. وقتی که گفتیم عقل عدم صدور نهی است، روایت هم میگه چی؟ کل شیء مطلق. هر چیزی که نهی در این صادر نشده این چی میشه؟ مباح. خب عدم صدور نهی را چجوری درست کردیم؟ با اصالت العدم. یعنی شک میکنیم آیا در این مورد، یعنی در این مشکوک الحرمه، آیا در اینجا نهی صادر شده یا نهی صادر نشده. میگیم اصل عدمه. خب وقتی که نهی صادر نشده، روایت گفت مباح است دیگه، تا وقتی که صادر نشده میشود چی؟ پس اباحه را چطور ثابت میکنیم؟ اباحه را از طریق چی صادر میکنیم؟ اصالت عدم صدور جا ثابتش میکنیم. ولو ورود را در روایت به معنای صدور بگیریم، به معنای وصول نمیگیریم، ولی بازم میتونیم اباحه را درست کنیم، چون این روایت دیگه هر جا نهی صادر نشد شما بنا را بر چی بگذاریم؟ اباحه بگذاریم. خب ما نمیدونیم شرب توتون نهی صادر شده یا صادر نشده. خب چون که شک داریم دیگه، وقتی که شک داریم آیا صادر شده بگید یا صادر، با اصالت عدم صدور نهی استصحاب عدم صدور نهی میگیم قبل از آنی که دین اسلام بیاد که نهی نبوده، نمیدانیم حالا نهی صادر شد یا صادر استثناء میکنیم عدم صدور نهی را. خب ثابت میشه مثلا اینجا نهی صادر وقتی که نهی صادر بنا را بر چی میذاریم؟ اباقه میذاریم. بالاخره اباقه شربتتون ثابت میشه. این قول قول تو صاحب کفایه. صاحب کفایه میفرماید درسته. اصالت عدم صدور اباقه را ثابت میکنن. ولی اون اباقه دقت کنیم. ولی اون اباقه ای که ما در اصالت البراءه میخواهیم اباقه به عنوان مجهول الحرمت است. نه اباقه ای که با اصالت عدم صدور درست بشه. تکرار میکنن اصالت عدم صدور اباحه را درست میکنه، ولی ما در اصالت البراءه چه اباحه ای را میخواهیم؟ اباحه به چه عنوانی را میخواهیم؟ به عنوان مجهول الحرمت. یعنی چون جهل به حرمتش داریم میخواهیم اباحه را درست کنیم. اما این اباحه ای که با اصالت عدم صدور درست میشود، این به عنوان مجهول الحرمت بلکه به عنوان عدم صدور نهی است. این دو تا عنوان با هم فرق میکنه. یه وقت ما اباحه را ثابت میکنیم به عنوان این که مشکوک الحرمت، توجه فرمودید، مجرور الحرمت، یه اباحه است. یه وقت اباحه را ثابت میکنیم به عنوان این که نهی در باره او صادر نشده. از این دو تا اباحه است. اصالت عدم صدور اباحه را درست میکنه، اما چه اباحه ای را؟ با چه عنوانی؟ با عنوان عدم صدور، نه اباحه با عنوانه، با عنوان مجهول الحرمه. خب این جواب دوباره این قول، این قول مستشکل ادامه میدهن، از کوره بیرون نمیده، میدان را خالی نمیده. میگه خب یا صاحب الکفایه، ما در باب اصالت البراءه دنبال اباحه بودیم، حالا به چه عنوانی باشد مهم نیست برای ما، ما در مشکوک الحرمه میخواهیم اباحه را ثابت کنیم در برابر احتیاط. خب بگیم آقا احتیاط در کار نیست، اباحه است. حالا این اباحه به عنوان بگید به عنوان مجهول الحرمه باشه یا به عنوان اصالت عدم، هر کدوم بخواد باشه، اونی که برای ما در باب تکلیف مجهول مهمه که احتیاط را بشکنیم، بگیم آقا احتیاط واجب بلکه چی ثابت بشه؟ اباحه ثابت بشه. ما دنبال اثبات اباحه ایم. بفرمایید این اباحه بله به عنوان مجهول الحرمه باشه یا این اباحه به عنوان اصالته. الان ایهالن احتیاط واجب نمیشه دیگه، مطلوب ما حاصل است. به عبارت اخرى مستشکل میخواد بگه لا فرق بین الاباحته، فرقی نیست. و دقت کنید، مستشکل میخواد بگه ثمره بین اینها نیست که شما میگید آقا به این عنوان یا به اون عنوان، ثمره ای در اینجا ثابت نمیشه. حالا به هر عنوانی میخواهد باشه، اونی که برای ما مهم بود این که ثابت کنیم آقا تکلیف مجهول و تکلیف مشهود احتیاط درش واجب نیست و بنا را بر اباحه می‌گذاریم. حالا این اباحه به عنوان مجهول الحرمه ثابت بشه یا به عنوان اصالت عدم صدور ثابت بشود. لا فرق بین الاباحتین، بفرمایید لا ثمره بین الاباحتین، بین این دو اباحه ثمره ای نیست. این قول قلت و صاحب کفایی می فرماید کلا نخری دونی، بین این دوتا خیلی ثمره هست. خوب دقت کنید جای حساسی می فرماید اگر شما اباحه را با اصالت عدم صدور درستش کنید، با اباحه ای که به عنوان مجهول الحرمه را درست می کنید ثمره دارد. بین اینا ثمرهش کجاست؟ بعضی جاها، خوب دقت کنید، بعضی جاها اصالت عدم صدور جاری نمی شود، ولی اباحه به عنوان مجهول الحرمه می تواند جاری بشه. تکرار می کنم جای حساسی، صاحب کفایه می تواند هر حس بین اباحته، ثمره دارد این دوتا اباحه. کدوم دوتا اباحه؟ اباحه به عنوان اصالت عدم صدور یا اباحه به عنوان چی؟ به عنوان بفرمایید مجهول الحرمه. بین اینها فرق است. فرقش چیه؟ فرقش این است که بعضی جاها اصالت عدم صدور نمیتواند جاری بشود، اما اگر ما اباحه را به عنوان مشکوک الحرمه ثابت کنیم اونجا اباحه جاری میشود. کجا هست؟ خوب دقت کنید. صاحب کفایه میفرماید اصالت عدم صدور یه جا جاری میشود و یه جا جاری نمیشود. اگر ما شک کنیم در اصل صدور نهی، نمیدانیم از شارع مقدس نهی صادر شده یا صادر نشده، طبعا در اینجا اصالت عدم صدور جاری میشود و عباده را ثابت میکنه. اما یه جای دیگر جاری نمیشه. اگر بدانیم که شارع این شی، دقت کنیم، اگر بدانیم که شارع این شی را اجازه داده است، اباحه‌اش را صادر کرده و میدانیم نهی هم از اون کرده، نمیدانیم آیا نهی مقدمه بر اباحه است یا اباحه مقدمه بر نهی است. یعنی اصل صدور نهی را میدانیم، شک در تقدم و تأخرش داریم، نمیدانیم آیا اباحه تقدم داره به فرمایید یا نهی تقدم داره. دقت کنید، تکرار میکنم، یه وقت ما در اصل صدور نهی شک داریم، اینجا اصالت عدم صدور چی میشود؟ جاری میشود. اما گاهی از اوقات شک ما در اصل صدور نیست، در تقدم و تأخر است. میدانیم که این شی یه زمانی مباح بوده است، میدانیم هم که یه زمانی چی شده است؟ ببین حرام. نمیدانیم آیا حرمت اول بوده است، بفرمایید اباحه بعد از او بوده که الان بنا را بر اباحه بگذاریم، یا این که چیه؟ برعکس، اول اباحه بوده و بعدن چیه؟ نهی بوده. یعنی در صدور نه شک نداریم. شک ما در کجا می شود؟ تقدم ها؟ می دانید در اونجا این که شک در تقدم و تأخر بشود، مسائل یادش بخیر، در شک در تقدم و تأخر استصحاب جاری؟ جاری؟ بذاریم یه مثال فطری براتون بذارم شبیه ما نهنوی. ببینید شما یک وقت وضو نگرفته اید، حالت سابقتون حدث بوده است، نمیدانید آیا وضو گرفتید یا وضو نگرفتید، در اصل صدور وضو شک دارید. اینجا الان چیکار میکنید؟ بفرمایید فضلا چیکار میکنید؟ استصحاب حدث میکنیم دیگه، میگید من قبلا محدث بودم الان هم که محدث. اما اگر شما میدانید وضو گرفتید و میدانید که حدثی هم از شما صادر شده، نمیدونید کدوم جلوتر بوده، آیا حدث اول بوده و وضو بعدم بوده؟ بفرمایید یا بفرمایید وضو اول بوده و حدث، یعنی شکتون در تقدم و تأخره. اینجا میتوانید استصحاب وضو کنید؟ میتوانید استصحاب حدث کنید؟ نمیشه دیگه. این اسمشو میذارن چی؟ مجهوله تاریخ. یعنی دو طرف که این دو طرف تاریخش مجهول است، یعنی تقدم و تأخرش مجهول، که اینجا هیچ استصحابی جاری نمیشه. پس بناهن علی هذا اصالت عدم صدور همه جا کارایی هر حساب کفایه اینه، اصالت عدم صدور همه جا مشکل شما را نمیتواند حل کند. اونجایی که شک در اصل صدور نه کردی، بله اینجا اصالت عدم صدور خوبه. اما اگر شما شک در تقدم و تأخر نه داشت، اینجا دیگه اصالت عدم صدور جاری نمیشود، چون اصالت عدم صدور مال اونجاییست که شک در کجا باشد؟ بفرمایید در اصل صدور باشد. پس بناهن علاهازا خلاصه جواب صاحب که با این شد که اصالت عدم صدور اباحه را در یه صورت ثابت می کند، ولی در صورت دیگر ثابت این قلت سلمون مستشکل می گوید اشکالی ندارد. دقت کنید، وقتی که اصالت عدم صدور یک صورت را درست کرد، اون صورت دوم را با عدم قول به فصل درستش میکنی. اصالت عدم صدور صاحب کفایه اعتراف کرد، اصالت عدم صدور اباحه را درست میکنن، فقط در یه صورت. کدام صورت؟ اونجایی که شک در اصل صدور نهی بکنی، در تقدم و تأخر رو فرمون ثابت نمی کنه. اما اگر شک کنیم در چی؟ بگید با من اصل صدور نهی، آیا نهی از پیغمبر صادر شده یا صادر نشده؟ اینجا گفت اباحه را ثابت میکنه، اصالت عدم صدور این صورت را درست میکنه. اما اونجایی که شک در چی داشته باشیم؟ تقدم ها؟ اینجا را دیگه ثابت مستشکل میگه خب همون صورت اولا را که ثابت کرد، اصل صدور را ثابت کردید، در اون صورت دوم با عدم قول به فصل درستش میکنیم. یعنی میگیم چی؟ میگیم این دو صورت با هم تلازم داره. هر کسی در اصل صدور نهی قائل به براءت و اباحه شده، در تقدم و تأخر نهی هم قائل به تلازم بین دو صورت درست میکنیم. عدم القول بالفعل. پس بنابراین ولو اصالت عدم صدور یه صورت را بیشتر نمیتونه درست کنه، اما با عدم قول به فعل صورت دوم را ملحق میکنیم به صورت اولا. میگیم هر کس در صورت اولا قائل به اباحه شده است، در صورت دوم یعنی شک در تقدم و تأخر هم قائل به اباحه شده است. پس لا فصل چی درست کردیم؟ تلازم درست کردیم بین صورت اولا و صورت سوال میکنم جواب بدید. صورت اولا اباحه را با چی درست کردیم؟ اصالت عدم صدور. صورت دوم را با چی درست میکنیم؟ عدم قول به فعل. تلازم درست میکنیم. این صورت با این صورت با هم تلازم داره. این قول قلت در جواب صاحب کفایه میفرماید اینجا عدم قول به فعل جاری نمیشه. جاهای دیگه اشکالی داره ولی اینجای اشکالی داره. چرا را خوب دقت کنیم. صاحب کفایه میگوید عدم قول به فعل بازگشتش به تلازم است، یعنی تلازم بین یک صورت و صورت دیگر. و چون صورت اول را ما با اصل درست کردیم، اصول عملیه لوازم عقلی خودش را ثابت نمی کنه. چون اصل مثبت می شود. شنیدید اصل مثبت دیگه؟ یعنی یه اصلی جاری بشود بخواهد لوازم عقلی خودش را درست کنه. اینو بهش میگن چی؟ اصل مثبت جاری نمی شود. شما در صورت اولا اباحه را با چی درست کردید؟ بگید به من در صورت اولا اباحه را با چی درست کردید؟ اصالت عدم صدور دیگه. اصالت عدم صدور استصحاب است. استصحاب یه اصل عملی است. اصول عملیه لوازم خودش را ثابت نمی کنه. این عدم قول به فصلی که شما اینجا گفتید بازگشتش به چی میشه؟ تلازم دیگه. یعنی تلازم بین صورت دوم و صورت اول. خب میگیم آقا صورت اول چجوری درست کردید؟ با اماره یا با اصل عملی؟ با چی درست کردید؟ اماره یا اصل عملی؟ با اصل عملی درست کردید. خب اصل عملی قدرت ندارد لازم خودش را ثابت کنه. لوازم فقط امارات میتوانند لوازمشون رو اثبات کنه. توجه فرمودید؟ من یه مثال بزنم، حالا بحث اصل مثبت انشاءالله بعدا تو استصحاب مفصل خواهد آمد. یه مثال بزنم اصل مثبت براتون خوب روشن بشه. فرض بفرمایید من باب مثال توجه فرمودید زیدی بوده است، حالا مثال معروفی که برای اصل مثبت میزنه، زیدی بوده است که در دوران طفولیت غایب شده، 4-5 ساله بوده غایب شده و گم شده است و دیگه ما او را نمیدانیم که هست یا نه. توجه فرمودید الان مدت فرض بفرمایید 20 سال گذشته، من نمیدانم این زید مرده است یا زنده است. بفرمایید چه کار باید بکنم؟ استصحاب حیات میکنم دیگه. لا تنقذ الیقین نمیشه، بگو انشاءالله زنده، استصحاب حیات میکنم. خب این استصحاب حیات حالا لوازمش را هم ثابت میکنه. بگم خب حالا اون موقع 4 سالش بود، الان که 20 سال گذشته چقدر؟ 24 سال. پس الان محاسن باید در آورده باشه، انباط لحیه باید شده با چون 24 سالش که دیگه باید حادثا ریش هم در آورده با. آیا میتونم با استصحاب حیات این لازمشم ثابت کنه؟ میگه نه خیلی نمیتوانیشون، فقط اصل خود اون حیات را میتوان. اصول عملیه قدرت ندارد لوازمش را ثابت کنه. اصول عملیه فقط مفاد خودش را و مجرای خودش را ثابت میگون. بله اگر اماره قائم بشود، دو تا شاهد عادل بیان اماره ها بیاد بگم ما این آقای زید را دیدیم تو بلان خیابون دیدیم، من میتوانم بگم پس ریش هم در آورده چون امارات لوازم خودش را ثابت میکنه. یک فرق بین اماره و اصل اینه، اماره میتواند لوازم عادی و عرفی و عقلی خودش را ثابت کند، ولی استصحاب قدرت اثبات لوازم را داره یا نداره؟ خب شما حالا در مانندگی همینه دیگه، شما میگید آقا اصالت عدم صدور در صورت اولا اباحه را چیکار میکنه؟ ثابت میکنه. با عدم قول به فصل هم چی را درست میکنیم؟ صورت دوم را. صاحب کفایه میگه نخیر نمیشه، چون عدم قول به فصل بازگشتش به چی میشود؟ بگید بازگشتش به چی میشود؟ بازگشتش به چی میشه؟ تلازم. یعنی تلازم بین صورت دوم و صورت خب اون صورت اول شما با چی درست کرده بودید؟ با اماره یا با اصل؟ وقتی که شما او را با اصل درست کردید، اون وقتی که اصل لوازم خودش را اثبات نمی کنه. بنا ان علا هذا الاساس، پس بنابراین این اشکالی که در اینجا مطرح شده که با عدم قول به فصل میتوانیم درست کنیم صحیح تلخص همه مال کردن خلاصه بعد صاحب کفای نظرشون این است که حدیث اطلاق هیچ دلالتی بر اصالت و براءه داره یا نداره؟ نداره. چرا یک کلمه؟ زیرا در این حدیث کلمه ورود به معنای صدور است، نه به معنای وصول. به معنای صدور است، چون که به معنای صدور است دیگه رفتی به وقت اصالت الاباحه ندارد. اون صدر اسلام را میخواد بیان بکند که اشیاء بر اباحه هستند تا موقعی که از شارع مقدس نهی صادر بشود. این رفتی به بحث شک در حلیت حرمت بله ندارد، برخلاف مرحوم شه. این را تطبیق کنیم دیگه بحث روایات تمام میشه. انشاءالله باید بریم سراغ دلیل بعدی برای اصالت البراءه. بسم الله الرحمن الرحیم. و منها از جمله روایات قوله علیه السلام، قول امام صادق که فرمود کل شیء مطلق یعنی مباح، حتی یرد فیه نهی، تا وارد بشود فیه یعنی در اون شیء نهی. صاحب کفایه میفرد و دلالته، دلالت این حدیث یعنی بر اصالت البراءه، دلالت این حدیث بر اصالت البراءه تتوقف و متوقف است الا عدم صدق الورود، بر این که ورود صدق نکند الا بعد العلم او ما به حکمه، ورود صدق نکند مگر بعد از علم یا اون چیزی که به حکم علم است، همون حجت معتبره باشد. ما به حکم العلم یعنی حجت معتبره، یعنی دلیل ظنی که معتبر باشد. ورود صدق نکند الا بعد العلم او ما به حکمه، علم به چی؟ به نهی عن، علم داشته باشیم به نهی از اون شی. و ان صدر عن الشارع، اگر چه نهی صادر شده باشد و وصل غیر واحده، و به تعدادی از افراد هم چیه؟ رسیده بود، اما به این مکلف نرسیده. وقتی که به این مکلف نرسیده، این مکلف میتواند چیکار کنه؟ اصالت العباده را جاری. شیخ اینو میگه، شیخ میفرماید اینجا وصول به معنای، اینجا ورود به معنای وصول میشه، یعنی باید برسه. به معنای صدور صاحب کفایه میفرماید مع انه ممنوع، انهو یعنی که ورود به معنای وصول باشد این ممنوع است. این حرف شیخ ممنوع است. چرا؟ لوضوح صدقهی، چون واضح است که صدق می کند ورود، صدقهی یعنی صدق ورود، علا صدورهی یعنی صدور نهی، انهو یعنی از شارع، سیما بعد بلوغهی الى غیر واحد، مخصوصا اونجایی که این نهی که صادر شده به افراد زیادی رسیده باشه. و قد خفی علی من لم یعلم به صدوره، اما مخفی مانده است بر این کسی که علم به صدورش پیدا نکرده. پس بنابراین ورود در اینجا به معنای چی میشه؟ صدور میشود، نه اینکه ورود به معنای وصول باشد. ورود به معنای لا یقال. حالا سه تا این قول پشت سر هم دقت کنید. نه، یعنی بله ورود به معنای صدور است، حرف شما صحیح است، ولی ما می توانیم باز اصالت الاباحه را درست کنیم. ولیکن به ذمیمت اصالت عدم، عدم چی؟ عدم صدور. به ذمیم اصالت، یعنی اصالت عدم صدور، لسهل استدلال، صحیح است استدلال بهی یعنی به این حدیث، و تم و استدلال هم تمام می شود، چون بالاخره در این مورد مشکوک الحرمه مثل شرب توتون شک می کنیم آیا نهی صادر شده یا صادر، میگیم اصالت عدم، خب به واقع ثابت میشه دیگه این عبان. لا یقال فإنه یقال، جوابش این است که و ان تم الاستدلال بهی، اگر چه تمام است استدلال بهی یعنی به این حدیث، به زمینه ها یعنی به زمینه اصالت العدم، و یحکم به اباحت مجهول الحرمه و اطلاقه، حکم میشود به اباحه مجهول الحرمه و اطلاق آن مجهول الحرمه، این اباحه درست میشه. الا انه، الا این که این حکم به اباحه، لا به عنوان انه مجهول الحرمت شرعا، اباحه این که ثابت می شود به عنوان مجهول الحرمت، پس به چه عنوانیه؟ بل به عنوان انه یعنی این مجبور العلمه لم یرد انه نهی واقعا وارد نشده است نهی از او واقعا. پس بنابراین اینجا اصالت العدم اباحه را درست میکنه، اما نه به عنوان مجهول الحرمه بلکه به عنوان چی؟ عدم صدوره، با این عنوان درست میکنه نه با اون عنوان. خب دوباره مدت بعدی لا یقال نعم، درسته اینجا اباحه به عنوان عدم صدور درست میشود ولیکن لو شأن چنین است لا یتفاوت فی ما هو المهم، تفاوتی بین این دو اباحه، کدوم اباحه و کدوم اباحه، اباحه به عنوان مجهول الحرمه یا اباحه به عنوان اصالته، از فرقی نیست. ما را اگه میخوام احتیاط نکنیم، میخوایم بنا را بر اباحه بگذاریم، چه از این راه ثابت بشود چه از اون راه ثابت بشود. لا یتفاوت فی ما هو المهم من الحکم بالاباحه فی مجهول الحرمه کانه، یعنی حکم به اباحه، ضمیر کانه میخواد بگه کانه این حکم به اباحه به هاد الانوان، یعنی به انوان مجهول الحرمه باشه، آوزا کل انوان یا به عنوان اصالت عدم صدور، چه فرقی میکنه؟ حالا اگه ما در شرب توتون احتیاط نمی کنیم، حالا چه به عنوان این که مجهول الحرمه شرب توتون، چه به عنوان این که اصالت عدم، پس فرقی و ثمره بین این دوتا لا یقال فإنه یقال. جوابش این است نه، اگر به عنوان اصالت عدم صدور باشه یه جا فقط اصالت عدم صدور جاری میشه، در همه جا جاری نمیشود. فإنه یقال حیث انه یعنی این حکم به اباحه به ذات العنوان، یعنی به عنوان اصالت عدم صدور، حیث این که حکم به اباحه به اون عنوان است لخص اختصاص پیدا می کند، یعنی حکم به اباحه اختصاص پیدا می کند چرا؟ به ما لم یعلم ورود و نهی عنه اصلا، اونجایی که اصلا علم به ورود نهی چیه؟ نداشت، یعنی در اصل صدور نهی شک بکنی اینجا جاری می شود. اما ولا یکادو یهمو، یهمو یعنی یشملو، ولا یکادو یشملو یعنی اون حکم به اباحه شامل نمی شود ماغضا وردن نهی انهو بی زمانه، اونجایی که نهی وارد شده باشد از اون مجهول الحرمه در یه زمانی و اباحه او فی آخر و اباحه کرده از شاره او را در یه زمانه، بخونید و شبها من حیث تقدمه و تأخر، اباحه و نهی مشتبه بشود از حیث تقدمه. خب بفرمایید فضلا اینجا اصالت عدم صدور نهی میتونیم جاری کنیم؟ میتونیم یا نمیتوانیم؟ چرا؟ چون یقینه به صدور داریم که میدانیم صادر شده در تقدم و تأخرش، پس دیگه اینجا اباحه به زمین میذاره، فقط در یه صورت اباحه ثابت میشود. لا یقال، دوباره عجب مستشکلی هست، توجه برمودیم ذهن نمی کنه بعد را ادامه میدهد تا مسئله کاملا روشن میشه، میگه بله درست است. لا یقال هادا آقا، یعنی این تفصیل بین دو صورت، چون صاحبی که باید تفصیل داره بین اونجایی که شک در اصل صدور داشته باشیم یا اونجایی که شک در تقدم و فرمود در اون صورت اول باید جاری میشه، در صورت دوم جاری ها دا. میگه این تفصیلی که شما دادید لولا عدم الفرق بین افراد مشتبه حرمتو، این تفصیل شما در صورتی است که ما قول به عدم فرق نداشته باشیم، در حالی که ما عدم فرق داریم بین افراد مشتبه حرمتو، یعنی اون مشکوک و لرمه هیچ تصدی بینش بین چی و چی؟ بین صورت اول و صورت اونجایی که شک در اصل صدور داشته باشید یا اونجایی که شک در تقدم و قول به فرق نیم، پس با قول به فرق نیم، یعنی صورت اول را با اصل درست میکنید، صورت دوم را با عدم القول سلفت دا یقال فهمنه یقال و این لم یکن بینها الفرق، بینها یعنی بین اون افراد مشتبه حرمتو، اگرچه بین این افراد فصلی نیست الا انه یعنی این عدم الفصل انما یجدی یعنی ینفعه، این عدم فصل نفع میدهد فی ما کان المثبت للحکم بالاباحه فی بعضها یعنی در بعض از اون افراد، از دلیل، دلیل یعنی اماره، اماره یه طرفش را ثابت، لل اصل نه اونجایی که یه طرف را چی ثابت کرده باشد؟ اصل ثابت کرده باشد. چرا؟ چون وقتی یه طرف را اصل ثابت کرد، شما با عدم قول به پس میخواد چیکار کنید؟ میخواد چیکار کنید؟ تلازم درست کنید بین اون صورت اول و صورت، یعنی یه قسمتش را اصل درست کنه، یه قسمتش هم لازمش درست کنه، در صورتی که اصول عملی لوازم خودش را اثبات نمی کنند. چرا اثبات نمی کنند؟ چون موجب اصله. و اینم که دیگه همه طلبه ها از هر طلبه ای که اصول خونده سوال کنی ها اصل مثبت حجت هست یا نه، میگه اصل مثبت حجت هست نیست، پس ما نمی توانیم. فهم که اشاره به دقت است در این معنا دقت بفرمایید. انتهى الكلام در دلیل دوم بر اصالت ال، بریم سراغ دلیل سوم. دلیل سوم برای اثبات اصالت البراء، قائلین به اصالت البراء گفتیم به ادله اربعه تمسک کردن دیگه، کتاب و سنت، این دو تا رو گفتیم. دلیل سوم اجماع است، ادعای اجماع شده است بر این مسئله که از اولی که اصولیین آمده اند علم اصول شکل گرفته است الا زمان ناهازا، هر کسی که در این مسئله بحث کرده در شک در تکلیف قائل به چی شده است؟ براءت شده. برید کتب فقها رو نگاه کنید، شرح لومه و قبلش هر چی، تا میرسن به تکلیف مجهول میگن آقا ما نمیداریم تکلیف هست یا نه، اصالت هست؟ اصالت و براءت ذمه هست، براءت ذمه هست. پس بنابراین در باب تکلیف مشکوک ما اجماع داریم بر اصالت هست براءت. صاحب اون که پایه میفرماید این اجماع فایده ای ندارد. چرا فایده ای ندارد؟ میفرماید چون این اجماع اجماع مدرکی است و اجماع مدرکی حجیتی ندارد. توضیح داریم، میدانید، حالا با هم بحث تکرار میکنیم که انشاءالله تثبیت در منظور از اجماع مدرکی چیه. گفتن هرگاه ما بدانیم فقهایی که در یک مسئله اتفاق نظر پیدا کردن دلیلشون برای ما روشن باشه، مدرک حکمشون روشن باشه، این اجماع دیگه ارزشی، چون میدانیم اینا دلیلشون این بوده، ما خودمون به اون دلیل باید مراجعه کنیم. اگر اون دلیل تام بود قبول میکنیم، اگر تام نبود قبول، صاحب کفایه میباید در مسئله اصالت و براءت این همه دلیل وجود داره، حدیث رب، حدیث حج، حدیث سعه و آیات کتاب الله العزیز. خب آقایون و آقا همین ادله استناد کردن و اصالت البراءه رو ثابت کردن. پس دیگه اینجا اجماعی دلیل تعبدی نمیشه، مدرکش معلومه. هرگاه این قاعده کلی، هرگاه مدرک مجمعی مشخص و معلوم باشد، اون اجماع از نظر حجیت ارزشی ندارد و آقایون بهش میگن اجماع مدرکی. این اجماع اجماع مدرکی است، ما هستیم و اون مدارک، بریم سراغ اونها. اگر به نظر ما تام بود طبعه، اگر تام نبود با همون اجماع هم مخالفت میکنیم، این مشکلی نداره، مخالفت با اجماع مدرکی مشکلی نداره. پس در باب اصالت البراءه چنین ادعایی قابل قبول نیست. اینم دلیل چندم بود. بریم سراغ دلیل چهارم، که مهم این دلیل چهارم هست. دلیل چهارم دلیل عقلی است. گفتن عقل دلالت میکند بل اصالت البراءه. چجوری عقل دلالت میکند؟ گفتن به خاطر قاعده قبح اقاب بلا بیان. این قاعده را برای عزیزان تقریر کنید، قاعده قبح اقاب بلا بیان چجوری دلالت بر اصالت البراءة می کند؟ صاحب کفایه می فرماید عقل حکم می کند به این که مجتهد بعد از آنی که فحص کرد در تمام ادله، بعد از آنی که فحص کرد در تمام ادله و مأیوس شد از این که دلیلی پیدا کند، هیچ دلیلی بر حکم پیدا نکرده، اگر مولا این را بر مخالفت اقاب کند، اقابش می شود بلا بیان، چون حجتی که برای او نبوده. اگر یه شخصی رفته عبدی نسبت به مولای خودش فحص کرده و در کلمات مولا هیچ دلیلی پیدا، مأیوس شد، یعنی دیگه مأیوس شد از این که چیزی پیدا کند، یعنی نهایت فحص خودش را انجام داد، دلیلی پیدا نکرد. حالا مولا اگر بخواهد این را اقاب کنند، اقابش می شود چی؟ محل بیان یا بلا بیان. مولا وقتی می تواند عبدش را اقاب کند که معصیت کرده باشد، بدون معصیت که نمی شود را اقاب کند، و وقتی معصیت سر می کند که مولا حجت را بر عبدش تمام کرده باشد. وقتی حجتی نیست چجوری میخواد اقاب کند عبدش؟ عقل اجازه نمیدن. عقل میگوید اگر مولایی بدون دلیل و بدون حجت اتمام حجت با بنده خودت بخواهد او را اقاب بکند و یا معاخذه بکند، این اقاب و معاخذه عادلانه است یا ظالمانه است؟ و خداوند هیچ وقت ظلم نمی کند. توجه فرمودید. پس بناهن علی هذا قاعده قبح اقاب بلا بیان این را بیان می کند که اقاب بلا بیان مصداق ظلم است. هنوز بیان نشده، اتمام حجتی نشده، چگونه می خواهد عبد خودش را اقاب کند؟ و خداوند حکیم عین عدالت است، عین عدل است و هیچگاه در حق بندگان خودش ظلم نمی کند. پس بناهن علی هذا این می شود چی؟ فله قاعده قبح اقاب بلا. خب بعد از آنی که این قاعده بیان شد بعضی ها اشکال کردن، عجب اشکال دقیقی گفتن. درسته این قاعده قبح اقاب بلا بیان را قبول داریم، ولی در ما نحنفی یه قاعده عقلی دیگری است که بر این قاعده قبح اقاب بلا بیان ورود دارد، موضوع اشنا اصلا از بین میبرد. ورود را که مستحضر هستی دیگه، در اصول فقه خونده اید. یه دلیلی اگر موضوع دلیل دیگر را از بین ببرد، این ورود بهش گفته میشه. بعضی ها اینطور گفتن در ما نحنفی ما یه قاعده عقلی دیگری داریم، اون قاعده عقلی دوم ورود دارد بر قاعده قبح اقاب بلا بیان، موضوع اشکا از بین میبره. خب کدوم این قاعده؟ گفتن قاعده وجوب دفع ضرر محتمل. عقل میگوید هر وقت احتمال ضرر میدهی دفعش واجب است. خب این دقت کنید، گفتن ما در تکلیف مشکوک خب احتمال حرمت را که میدهیم، احتمال حرمتش را که میدهیم، پس احتمال ضرر میدهیم، احتمال عقاب میدهیم. عقل میگوید دفع ضرر محتمل چیه؟ دفع ضرر محتمل چیه؟ واجب. خب وقتی که دفع ضرر محتمل واجب شد، این قاعده ورود دارد بر قاعده قبح اقاب بلا بیان. چجوری ورود دارد؟ چون قاعده قبح میگه اون موقعی که بیانی، قاعده دفع ضرر محتمل میگه انا البیان، من بیان هستم دیگه، باید احتیاط کنم. قاعده دفع ضرر محتمل میشه بیان دیگه، وقتی که شد بیان اون وقت این موضوع قاعده قبح اقاب بلا بیان را، پس این قاعده دوم ورود پیدا میکند بر این قاعده هم. درسته قاعده قبح اقاب بلا بیان خوبه، قاعده خوبی، ولی قاعده ای که کاری از اون ساخته نیست، چون قاعده دفع وجوب دفع ضرره. اینم حکم عقل است دیگه، این حکم عقل موضوع اون حکم دیگرش را برمی‌داره. چون قاعده وجوب دفع ضرره، وجوب دفع ضرره محتمل، میگه آقا انا البیان، ای مکلف من بیان هستم دیگه، تو الان در این تکلیف مشکوک احتمال حرمت میدهی، احتمال حرمت مساوی با احتمال عقاب، احتمال عقاب هم ضرره دیگه، ضرر دفع ضرره، دفع ضرره محتمل واجبه. توجه فرمودید. پس بنابراین این قاعده قبح اقاب بلا بیان کارساز این قول قلت. حالا جواب این اشکال رو صاحب کفایه می فرماید قاعده دفع ضرر محتمل دو تا احتمال درش هست، یا مراد از ضرر محتمل ضرر اخروی است که همون اقابه، یا مراد از ضرر محتمل ضرر دنیوی است. خوب دقت کنید، تحقیقات مفصلی در اینجا صاحب کفایه دارد. می فرماید دفع ضرر محتمل در تکلیف مشکوک، وقتی تکلیفی برای ما مشکوک میشه، ضرر محتمل یا ضرر اخروی که اسمش را میذاریم چی؟ یا ضرر دنیوی، از این دو حال که قائل. اگر این ضرر محتمل منظورتون ضرر اخروی باشد، یعنی عقاب باشد، صاحب کفایه میفرماید در اینجا قاعده قبح اقاب بلا بیان ورود پیدا میکند بر قاعده دفع ضرر محتمل. خوب دقت کنید، اگر مراد صورت اول رو داریم در نظر میگیم ها، قاعده دفع ضرر محتمل دو تا صورت دارد. یک صورت این که منظورمون از اون ضرر محتمل ضرر اخروی و چی باشه؟ عقاب باشه. اگر منظور عقاب است، صاحب کفایه میفهمد اینجا برعکس، قاعده قبح اقاب بلا بیان ورود دارد در قاعده دفع ضرر محتمل. چرا؟ چون این ضرر محتمل را بذارید به جای چی بذارید؟ کلمه عقاب بذارید، بگید دفع العقاب، باید عقاب را دفع کنید. درست شد؟ خب وقتی که قاعده قبه عقاب لابیان میگه در تکلیف مشکوک عقابی وجود پس یعنی ضرر اخروی اصلا وجود ندار که ما بخوام دفعش بکنیم. قاعده قبه عقاب لابیان میگه آه عقاب در کار، تو معصیت نکردی، عقاب تو ظلم است، پس 100% خدا تو را عقاب. پس ما اصلا ضرر اخروی را احتمال نمیدن که دفعش بخوام بکنیم، چون این قاعده دیگه دفعه ضرر محتمل، ما اصلا احتمال ضرر نمیدهیم، یعنی ضرر اخروی ما عقاب، احتمال عقاب اصلا اینجا داده نمیشود. چرا؟ چون قاعده قبه عقابران به مکلف میگه خیال راحت باشید، در اینجا تو اصلا عقابی، پس در عکس میشه، یعنی قاعده قبه عقاب بلا بیان موضوع قاعده دفع ضرر محتمل را، اگر اون احتمال اول را بگیم، یعنی بگیم منظور از ضرر محتمل چی باشه؟ عقاب باشه. قاعده قبه عقاب لابیان به حکم قطعی عقل ها قطعا حکم می کند که وقتی مولا بیانی ندارد نمی تواند عبدش را عقاب کند. پس قاعده قبه عقاب لابیان به صورت قطعی عقاب را منتفی می کند. وقتی که منتفی بشود دیگه باز جایی برای قاعده دفع ضرر محتمل باقی، و اما احتمال دوم اون را جلسه بعد اشاره بررسی می‌کنیم. مراد از زلن اگر زلن دنیوی باشن، صاحب کفایه اونجا هم حرفای مفصلی دارد، حالا این مقدار را تطبیق کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و اما الاجماع فقط نقل علی البراءه، نعم شده از این اجماع بر براءت، الا انه یعنی این اجماع موهون و لو قیل به اعتبار الاجماع المنقول فی الجمله. اشکال اجماع چی بود؟ یک کلمه بگی. آفرین، اجماع مذکی بود. فإن تحصیله یعنی اجماع فی مثل ما به المسئله، که این همه سند و مدرک داره، من مال العقل علیه سبیل و من واضح النقل علیه دلیل، این اجماع تحصیلش و ایتون جده، یعنی اجماع اجماعیست اوجیتی ندارد چون مدرکی میشود. و اما العقل، عقل بله این حرف خوبیست، فإنه یعنی این عقل قد استقل، استقلاء از مستقلات عقلیه است، استقل به قبه لعقوبت و المعاقضه، صاحب که با این دوتا را کنار هم میاره. فرقش را که میدانی، فرق بین عقوبت و معاقضه فرقش چیه؟ عقوبت اون جزا و کیفریست که مولا به عبدش میدهد، معاقضه مذمتیست که عقلا عبد را مذمت میکنه، یعنی عقوبت برمیگردد به مولا، مؤاخذه ذمیست که برمیگردد به عقلا، عقلا عبد معصیت کار را مذمت میکنن. خیلی میگن تو عبد نمک نشناسی هستی، قد استقل به قبه لعقوبت و المؤاخذه علی مخالفت تکلیف المجهول بعد الفحص و الیأس عن الظفر به ما کان حجتا علیه عند آن تکلیف المجهول. فإنهما یعنی عقوبت و مؤاخذه بدونه ها یعنی بدون حجت، عقاب بلا بیان و مؤاخذه بلا برهان. و هما یعنی عقاب و مؤاخذه بدون بیان و برهان، قبیحان به شهادت. ببینید چجوری سجع را صاحب کفایه سجع را رعایت کرده، همش دنبال هم علف و نون، عقاب بلا بیان، مؤاخذه بلا برهان، و هما قبیحان به شهادت. بجدان اینها همه فجعیست که صاحب کفایه آید کرده. و لا یخفا، حالا وارد جواب از اون اشکال می شود، لا یخفا انهو شنجنین است مع استقلاله، یعنی استقلال عقل به ذالکه یعنی به قبه عقاب، لحتمال لزرر العقوبه فی مخالفته، هیچ احتمالی نیست برای زرر عقوبت در مخالفت اون تکلیف مجهول. فلا یکون و مجالون، پس نمی بوده باشد مجالی، ها هنا یعنی در تکلیف مشکوک، لقاعدت وجوب دفع ضرر محتمل، کی و تبه همه تا اون که توهم بشود که انها یعنی قاعده دفع ضرر تکون و بیانن. فضل آن این جمله چی رو میخواد بگه؟ انها تکون و بیان، قاعده دفع ضرر محتمل بیانن، آفرین، ورود را میخواهد برساند، خاطر اینکه این بیان میشه موضوع قاعده و پیغام را چکار میکنه؟ برمیدارد. کما انه شنچنین است مع احتماله، یعنی با وجود احتمال عقاب، اگر این قاعده حکم جاری نشود و احتمال عقاب بدیم، لا حاجت الى القاعده، احتیاجی به قاعده تحت ضرر محتمل نداریم، بلکه صورت مصادفه، بلکه در صورتی که مصادف بشود استحق بر، یعنی اون حق العقوبت على المخالفه، مستحق عقوبت بر مخالفت هست، ولو قید عدم وجوب دفع ضرر، اگرچه قاعده دفع ضرر محتمل را هم ما قبول، چون در این قاعده خیلی بحثه، آیا دفع ضرر محتمل واجب است یا واجب نیست؟ صاحب کمان لغفره. اگر در جای قاعده قبل اقام بلابیان جاری نشود و ما احتمال اقام را بدهیم، عقل خودش میگوید احتمال اقام باید دفع بشه، ضرر و قاعده وجود دفع ضرر محتمل را هم ما قبول، هادا تمام الکلام در ضرر محتمل چی اخروی، باقی میماند بحث ضرر محتمل دنیوی. فالحمد لله رب العالمین.